نگاه تازه محمد رضا بخون حالا
شوخی میکنی
بابا بخون دیگه چه اشکالی داره نه صدات بدم من آره. گهگداری دیدم را میری برا خودت میخونی
دقیقا اینجا تو همین رادیو
آره دیگه
نه
حالا یه تیکه بخون
خونم
دیگه
خونم نمیاد
خواهش میکنم خوندنم نمیاد
خونم نمیاد نه بابا بعدم این سبک خوندنی که ما در موردش حرف زدیم یعنی اپرا کار آسونی هم نیست
آره خیلی تو رفتی اپرا
آره من رفتم
نه بابا
تو نرفتی
من هیچ وقت نرفتم خیلی هم دلم میخواسته برم اینجا هم خیلی دیدم که سالن‌های اپرای خیلی خوب هستش
توی پراگ خیلی معروفه این بغل ساختمون قدیمی رادیو بود دیده.
آره ولی هیچ وقت فرصت نشد برم در واقع هیچ موقع کششی هم نداشتم ندید یعنی میتونم اظهار نظر بکنم ولی بعد در آخر آدم امتحان کنه شاید هم خیلی خوشم بیاد
یه سلیقه خاصی میخواد
آره.
ولی به هر صورت یه چیزای جالبی داره دیگه تلفیقی از موسیقی هست و تئاتر
اصلا چی هست؟
آره من فکر کنم که بهتره که قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو بریم سراغ یه کارشناسی که برامون تعریف کنه که اپرا چیه
بریم
وقتی که تئاتر و موسیقی با هم قاطی میشه که یعنی همیشه داستانی داره مثل تئاتر و کاراکترهای مختلف داره که رول بازی میکنن ولی به جای اینکه صحبت کنن اینا همش از طریق موسیقی و آوازه و میشه گفتش که شروعش تقریبا در دوران مثلا رنسانس یا باروک در بیشتر از ایتالیا شروع شده کامپوزری به نام مونتوردی میگن مثلا تقریبا میشه گفت که اولین اپراها رو نوشته از اون موقع شروع شده ولی به سبک‌های مختلف خود اپرا هم سبک‌های خیلی مختلف هست مثلا واگنر که قطعه‌های خیلی طولانی مفصل می‌نویسه اونا رو میگن گزامت کونستورک انگلیسی میشه کامپلیت آرت ورک مثلا در ایران هم ما مثلا اتفاقا جالب اینجا لینکن سنتر دعوت کرده بود چند سال پیش از موزیسین‌های ایرانی اینا که برنامه‌های تعزیه رو نشون میدادن البته اونم مذهبیه ولی یه جنبه‌ای داره که حالت اپراتیک یعنی خیلی چیز مفصل و بزرگیه اونجا اخبار هم حتی آورده بودن بیرون مفصل درست کرده بودن حالا عبقری بود که داشت برامو توضیح میداد که اپرا اصلا چیه؟ خواننده اپراست توی
آمریکا. ترانه‌ای هم که شنیدین با صدای خود حاله بود، عنوانش هست I'm a stranger here myself که به فارسی میشه اینطوری ترجمهش کرد من خودم اینجا یک بیگانه هستم. حاله عبقری مهمون این هفته برنامه ماست.
البته ما سوالای خیلی زیادی هم ازشون داریم که بعد ازشون بپرسیم.
دقیقاً پس زودتر بریم سراغش قبل از اینکه وقت برنامه‌مون تموم بشه
بپرسیم ازش.
و مجبورش مصاحبه رو کوتاه کنیم. خب حاله خانم اپرا کلا برای ما ایرانی یکم چیز عجیب غریبی است. چطور شد شما رفتین سراغ این سبک از موسیقی؟
والا به نظر من خیلی هم چیز غریبی نبود. من از بچگی همیشه یادم میاد که چقدر کنسرت سالن رودکی داشتیم و مادر منم مثلا پیانو آکاردون میزد، هنرستان موسیقی تحصیل کرده بود. البته من تا من بچه که بودم علاقه نشون ندادم چون همه میگفتن مادرت میزنه چرا تو هم تو این خط نمیری و زیاد خوشم نمیومد بهم زور کنن. خودم تو مدرسه که بودم واسه بخواین بچه که بودم توی مدرسه مسخره بازی میکردیم بعد از ورزش و اینا تو آمریکا. البته این موقعی تو آمریکا بودم با آواز میخوندیم مربی ژیمناستیک بود که بهم گفت تو باید بهتر بری تو کوایر. بعد رفتم تو کوایر توی دبستان که بودم و کم کم دیگه علاقه‌مند شدم از اونجا هست.
البته بعد از انقلاب که تقریبا اپرا مرد به قول معروف، مدت زیادی اصلا هیچ کاری انجام نمی‌شد و
درسته
اخیراً فقط یه کاری شروع کردن.
شنیدیم که آره انجام میدن.
البته برای خانم‌ها که کلاً از بین رفت.
خب حال خانم، شما یه مسابقه‌ای که با یه شبکه آمریکایی داشتین بهشون گفته بودین که مثلا که توی مدرسه ادای خواننده‌های مرد رو در می آوردین.
بله دیگه، میگم که بچه بودیم ما تو مدرسه بعد از ورزش اینا بعد مربی خودش اومد گفت برو ببین کوایر ببین چه جوری میتونید بخونین.
شما حالا علاوه بر اپرا یه کارهای دیگه هم انجام میدین، مثلا یه ترانه داریم به نام مورفین
که چقدر برای ما سوال برانگیز شده بود،
آدمو یاد معتادا میندازه عنوان این ترانه.
بله موضوع همینه. من اصولا ترجیح میدم به جای اینکه توی یه سبک فقط بمونم سبک‌های مختلف، نه این یه آوازیه که میتونم فکر کنم بیشتر از آهنگایی که مثلا اینجا میگیم فوک میوزیک، این آقای ارنج تنظیم کرده بود برای دوتا گیتار، خودش گیتاریسته که با هم ضبط کردیم اینا. ولی مثلا کار دیگه که میکنم یه چیزایی هست که ما میگیم اینجا extended vocal techniques که یعنی تکنیک صدا اصلا میفته از اون اپرا به کل به سمت دیگه که از همون تکنیک شروع میشه. صدا خیلی بعد وقت صدای گوش خراش هم میده و تقریبا مثل که مثلا الکترونیکی عوض شده باشه صدا. خلاصه اونا رو میگیم extended techniques که خیلی کارام تو اون خط کردم. ولی این مورفین مثلا یه چیزی نسبتاً یه خود کلاسیک که اصلا نیستش، ولی از هیچ کلاس هم این فوک میوزیک و پاپ میوزیک میاد.
درسته. بعد از این نمونه صدای عجیب و غریبی هم که میگین، یه نمونهش توی یوتیوب هستش که ما دیدیم.
دقیقاً.
بعد متوجه شدیم شما یه صداهایی از گلوتون در واقع نمیدونم در میارین که کمتر انسانی در میاره.
خیلی کار سختیه.
خیلی.
No comment بقول اینا. نمیدونم. بله دیگه یعنی در من همین جالبتره که ببینم تا چه حدی صدا میتونه، چه توانایی داره.
ظاهرن شما چند تا زبون دیگه هم بلدین، به آلمانی هم مثلا ترانه خوندین.
ولی من خیلی زبونهای مختلف خوندم، از آلمانی، مجارستانی، ژاپنی، روسی. تا یه حدی این زبونها رو یاد میگیریم یا به هر حال همیشه یه کسی رو پیدا میکنیم که مثلا کمک کنه. ولی بله آلمانی خیلی خوندم، فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی که عادیه، ولی زبونهای مثلا سخت‌تر دیگه هم بوده.
حالا خانم، بعضی معتقدن که اپرا یک مقداری دموده شده و با توجه به سبک‌های مختلفی که اومده دیگه اونقدر جذابیت نداره. نظر شما چیه در این مورد؟
والا دائم تکنیک تازگی و خیلی اپراهای قدیمی رو به سبکای مدرن اجرا میکنن، به کل مثلا داستان رو یه خود عوض میکنن که به یه موضوع مثلا مدرنی رب داشته باشه، مثلا از قرن 16 ایتالیا میارن اشتراف به قرن 20 مثلا تکساس. و همین خیلی این کارا میکنن، ولی برای من اون مسئله نیست، فقط بستگی داره به خوبی و بدی اجرا و تنظیم کردن طراحی کردنش. ولی همین میگم که فقط هم آخه اپرای قدیمی نیستش که آدم فقط به اون فکر کنه. مثلا جان ادمز یک کمپوزیتور معروف معاصر آمریکایی که هست یه اپرا نوشته بود به نام نیکسون این چاینا، که نیکسون که رئیس جمهور رفته بود چین. تا دیگه یکی دیگه نوشته بود دکتر اتمیک که رب داشت به همین
عبدالقادر خان.
نه ولی مثلا بمب اتمی اینا، برای همین داستانای جدیدم هست که اپرا شده. خیلی
چه جالب. شما تا چند سالگی ایران بودین؟
15 سالگی.
اون وقت ارتباطتون با موسیقی ایرانی چطوره؟ به فارسی هم گاهی میخونین؟
چرا، خوندم و به فارسی حتی نوشتم خودم آواز و آهنگ. اتفاقا چند سال پیش علاقه من شدم بیشتر و بیشتر، چون بچه که بودم من پدرم و مادرم هر دوشون موسیقی ایرانی دوست داشتن، مخصوصا پدرم موسیقی کلاسیک ایرانی دوست داشت. منم به خاطر سرکشی که هرچی پدرم مادر دوست دارم لباس خوب نیست اونو قبول نداشتم. بعد که خود بزرگتر شدم کم کم دیدم خیلی موسیقی خودمون واقعا چیز زیبایی است. و البته تحصیلات موسیقی همش تو موسیقی غربی بوده، ولی چرا شروع کردم اقلا گوش دادن و یه خودم راجع بهش مطالعه کردم، شعرهایی انتخاب کردم که خودم آهنگ نوشتم و یه خود مثلا کتابای ردیف خونی نگاه کردم، یک دو تا چیز یاد گرفتم. و اتفاقا برای اولین بار در عمرم همین یک شنبه با دو تا موزیسین ایرانی برنامه دارم. البته موسیقی کلاسیک ایرانی نیستش اصلا، آهنگای به سبک کلاسیک غربیه ولی کمپوزیتوراش آهنگسازش یکیشون ارمنیه یکیشون ایرانیه. اتفاقا مثلا یه آهنگ بود به نام سنجون طلا که شنیده بودم ویگن خونده بود. من ایتالیا دو سال پیش تابستون یه برنامه داشتم و موزیسین‌های خیلی خیلی خوب و حرفه‌ایه، البته همشون آمریکایی بودن، غربی بودن، ایتالیایی هم بودن، بودن براشون اونجا گوش کردیم ولی با هم به سبک خودشون اجرا کردن.
و آشنایی شما با موسیقی ایرانی آیا تأثیری هم رو کار شما گذاشته؟
راستش بخوام، بله، به نظر من این خیلی چیز مهمیه که مطالعه سبک‌های مختلف و روش‌های مختلف خیلی قوی می‌کنه چیزایی هم که اصلا ممکنه که ظاهراً به اون رپ نداشته باشه. چون که بله یه تکنیکش یه چیزی هست که به نظر ممکنه به نظر خیلی خارجی زمین هم بی‌ربط باشه ولی به هر حال خیلی اضافه می‌کنه به اینترپریتیشن سبک‌های مختلف.
حالا خانم کلن با این کار میشه امرار معاش کرد؟ یعنی هزینه‌های زندگی آدم رو تأمین میکنه؟
والا کار آسونی نیست. گاهی وقتا بهتر اوضاع، گاهی وقتا خلوت شده. این روزا که میگن همه اوضاع اقتصادی همه جا خرابه، هنرم سخته و چون اینجا من کارمند جایی که نیستم، اینجور کارا فقط میگیم سلف ایمپلوید هستم، یعنی از پروژه به پروژه آدم میره. کار آسونی نیست.
یعنی با توجه به این چیزی که شما دارین میگین توی غربم اپرا پول تولید نمیکنه؟
نه دقیقا نیستش. و اروپا مثلا یه خود سیستمش بهتر از آمریکا از این که دولت بیشتر کمک میکنه به هنر و هنرمندا و سازمانهای هنری. اینجا یه خود سخت‌تره به نظر من. ولی خب مثلا همین که خیلی موزیسیان ها مثل خودم فقط اجرا نمیکنن، نه من مثلا هم معلمی کار میکنن، تدریس و هم از راه مثلا من تو رادیو خودم برنامه موسیقی دارم، اینجوری هم اضافه دیگه
یه درآمدی هست.
هم کم کم یه جورم آدم میگذرونه ولی بون راحتی هم نیستش.
خب محمد رضا، همونطور که میدونید دمدمای انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره. اما
البته چرا یه رب ممکنه داشته باشه. ممکنه که نفر بعدی که اومد سیاستای فرهنگیش خیلی مهمه، که وزیر ارشاد باز کی باشه.
یعنی ممکنه که خانوما بتونن اپرا بخونن تو ایران.
حالا خانوما که نه، ولی به هر صورت یه ذره وضع موسیقی شاید بتونه بهتر و شاید هم بدتر بشه، نمیدونیم. به هر صورت داشتی میگفتی.
آره به هر صورت آدما الان خیلی تو ایران در تب‌وتاب، ایران و خارج از ایران در تب‌وتاب اینا، آیا رأی بدیم آیا رأی ندیم،
به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم.
بالاخره این سوالایی که برای همه پیش میاد. برای همین تصمیم گرفتیم یه بخشی از برنامه این هفته رو به انتخابات اختصاص بدیم.
این هفته گفتیم که از چند تا از شنونده‌های برنامه نگاه تازه در مورد کارنامه آقای احمدی نژاد سوال کنیم.
درست. اول رفتیم سراغ ملیحه از سمنان،
از شنونده‌های پر و پاقرص برنامه که همیشه برامونم ایمیل میزنه.
مریه جان، تو کارنامه آقای احمدی نژاد تو این 4 سال ریاست جمهوری چه شکلی ارزیابی میکنی؟ فکر می‌کنی برای جوونا چه کاری انجام داده؟
اولش گریم تا میگم احمدی نژاد حکومت کرد، چون حکومت رو کسی دیگه میکنه. دوم این که مهمترین جنبش بودش که خیلی چیزا رو واسه اونایی که طرفداری میکردن از نظام‌های اسلامی، حکومت اسلامی مشخص کرد. برای کسی بودن که فکر میکردن نه، واقعا جمهوری اسلامی ایران با اهداف 30 سال پیشش، با اهدافی که موقع انقلاب باهاش بوده، با مؤلفه‌ای انقلاب کرده، فاصله گرفته. به این امیدم احمدی نژاد اومده که بتونه دو هدف نزدیک کنه. شاید هم شد، ولی خیلی وحشتناک بود. اون هدفای اولی که مثلا گشته ارشادی که هم میبینه الان تو خیابونا، شدم بگم خیلی شدید نباشه اونطوری که اونا میخواستن، ولی باز هم خیلی به مردم فشار آورد. یا مثلا این شعاره که احمدی نژاد میداد بود درباره اصلاح هولوکاست و نمیدونم اینجور چیزا، خیلی آسیب زد، چون اگه مثلا هم از طرف فاصله میگرفتیم باز به حفظ نظام بیشتر کمک میکرد.
از نظر اقتصادی و فرهنگی چطور بوده؟
اقتصادی که والا فکر کنم دیگه خودشون هم دارن میگن دیگه به چه بلایی دوچار شدن. ولی فرهنگی اگه منظورت مثلا نشریات و مطبوعات و فیلم و سینما باشه، که یه فیلم مجوز میگرفت بعد مثلا دو روز مونده به اکرانش ممنوع میشد، بعد آخر هم میگفتن که صلاح نیست الان پخش بشه.
تو اگه همین الان بخوای بری رای بدی به کی رای میدی؟
نه الان رای نمیدم.
یعنی فکر میکنی با رای ندادن از بهتر میشه؟
بهتر نمیشه. اگه باور داشته باشیم که رأی ندادن هم نوعی رأی دادنه، خب من این گزینه رو انتخاب میکنم. رأی بدیم به کی؟ مثلا به قول خودشون 400 نفر نامزد شدن، حدود 390شون خانومن که اونا 100 درصد رد صلاحیت میشن. خب میمونه حدود 350 60 نفر که از بین اینا واقعا 4 5 نفرشون خودشون معرفی میکنن که حالا ما اسمشون زیاد میشنویم، مثلا موسوی، کروبی یا رضایی یا خود همین احمدی نژاد. خب بخیر از این 4 تا بگردیم و صالح ترینشون انتخاب کنیم. ملاک صالح بودن چیه؟ اینکه بخوای به تو کنه یا به نظام. اگه بخواد بگیم به ما کمک میکنه، حتی اگه بهترین فرد هم باشه، همه اهدافش به هدفهای تو همخوان باشه، باستانی کسی اونجا نشسته و میگه نه بس هیچی. اگه بخوایم برای نظام هم باید بدیم که خب من علاقه ندارم برای حفظ نظام کاری انجام بدم، بس نتیجه گیری منطقیش نیم که باید رسن رای نمیده.
شنونده بعدی که رفتیم سراغش علی هست از خراسان جنوبی. علی آقا، شما کارنامه آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی میکنین؟
من کارنامه آقای احمدی نژاد رو در چند بخش میتونم خلاصه کنم. اول از بعد سیاست خارجی، به نظر من آقای احمدی نژاد در مسئله سیاست خارجی رفتارشون به شکلی بود که ما در دنیا دشمنان زیادی پیدا کردیم، در صورتی که باید برای ارتباط کار میکردیم برای تنش صدایی، ولی رفتارشون به ما مشکل ساخت، از جمله پرونده هسته‌ای ما. ایشون به شکلی عمل کردن که تمام اعضای شورای حکام علیه ما رأی دادن و باعث شد که پرونده ما به شورای امنیت بره. خب این واقعا مشکل ساز برای ما دیگه، چون وقتی پرونده در شورای امنیت قرار بگیره، خب ببینید که قطعنامه‌های متعددی علیه ما صادر شد. خب این خب یه نکته ضعفی است. نظر من باید نمیذاشته این کار اتفاق بیفته.
فکر میکنی از نظر اقتصادی چه کارهایی انجام دادن؟
از لحاظ اقتصادی عزیزان، خب بحث اقتصادی الان تو منطقه ما الان آمدن، من الان دیدم بنای مثلا 36000 تومان دارن تقسیم میکنن. خب توزیع پول توی جامعه به نظر من کار درستی نیست. ما یه زار مسئله داریم، از قدیم میگن بابا به جای اینکه دو تا ماهی بهش بدیم، ماهی گیری یادش بده. بود اصلا هم بسید. شما تورم اگر نگاه بکنید، بازار تورم واقعا 25% شده. من که یه منطقه کویری هستم، یه منطقه روستایی هستم، واقعا الان مونی کارمند تورم احساس میکنم.
شما اگه همین الان بخواین برین پای صندوق و رأی بدین، به کی رأی میدین؟
من از جامعه میخوام. من به عنوان یک معلم تاریخ، تاریخ رو مطالعه کردم. همونطور که در انقلاب مشروطه مردم ما در از مشروطه حقیقی دفاع کردن، آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی، اطلاعات طباطبایی، اطلاعات بهبهانی، اینها واسطن از مشروط دفاع کردن، واقعا الان همین کار انجام میدیم. مخصوصا من یعنی میخوام که آهالی تبریز، رش، اصفهان یک بار دیگه در انتخابات 22-88 به پای صندوق های رای بیان و من واقعا افتخار کنم اینا که یک بار دیگه اینا از اصلاحات و از انقلاب اسلامی که آزادی هست دفاع بکنم. من آقای موسوی رای میدم. باید به نظر من تمام ایرانیان، تمام کسانی که دلشون پای وطنشون میسوزه، آقای موسوی از موسوی دفاع کنم.
بریم سراغ یکی دیگه از شنونده‌های پروپاگاندای برنامه نگاه تازه، عقیق از شیراز.
آقای احمدی نژاد بکنم با این سخنرانیایی که میکنه یه خورده طرز صحبت کردن نیست که فرق داره با ریاست جمهوری قبلی، یعنی به قول خودش خیلی واضحه و بدون پرده صحبت کنه، ولی خب نمیتونه اونجوری که باید منظورش رو بیان کنه و میاد کارا رو درست کنه کارا رو خرابتر میکنه.
به نظرت سیاست‌های آقای احمدی نژاد چه تأثیری روی زندگی جوونا گذاشته؟
تا اون موقعی که آقای خاتمی بود یه خورده جوانای ایران بیشتر احساس آزادی میکردن، شاید هم زیاد فرقی نکرده، شاید اولین ریاست جمهوری بود که بعضی از زمینه‌ها رو تو حوزه هنری آزادتر گذاشت، مثل سینما، حجاب یا کارهای فرهنگی دیگه، ولی خب آقای احمدی نژاد این کار رو نکرد. صحبت میکنه که جوانا باید آزادی داشته باشن، باید اینجور باشن اونجور باشن، ولی اون آزادی هم شاید که هنوز وجود داره از ریاست جمهوری آقای خاتمیه، نه آقای احمدی نژاد.
شما تو شیراز گشت ارشاد نداشتین؟ نه،
تو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلا نبود، ولی تو دوره ریاست آقای احمدی نژاد را بود، اوایلش مخصوصا.
خب عقیق خانم، تو الان اگه بخوای رأی بدی به کی رأی میدی؟
به هیچ کس. من هیچ وقت رأی ندادم، تا حالا اصلا رأی ندادم.
و آخرین شنونده‌ای که رفتیم سراغش نسرین از جزیره قشم.
چه جای قشنگی هم هست.
خیلی. خب نسرین جان نظر تو چیه؟
نظر من شخصا مثبت بود. ایشون به جزیره قشم خیلی کمک کردن. وقتی به زلزله شد وام مسکن دادن و الان بخشیدن. خیلی ها خونه درست کردن و به ما خیلی کمک شد. خوب خیلی خوب رئیس جمهوری رو اداره کردن و من خیلی شخصا خیلیتون راضی هستم. خیلی خیلی.
نسرین خانم شما خودت 16 سالته و نمیتونی رأی بدی، ولی اگه میتونستی به آقای احمدی نژاد رأی میدادی؟
بله حتما، چرا که نه.
اینم از برنامه این هفته تموم شد.
بالاخره نظرهای مختلفم شنیدیم،
از اپرا تا ریاست جمهوری.
بالاخره ببینیم رأی میدن یا رأی نمیدن.
آره، و ببینیم کی رئیس جمهور میشه. خیلی هفته‌های هیجان انگیزی رو ایران داره پشت سر میذاره.
دقیقاً.
برصد اگه هر نظر و پیشنهادی داری در مورد برنامه‌های ما، در مورد انتخابات، در مورد اپرا، میتونید با ما تماس بگیرید
با شماره 2042
02
21
12
41
14،
یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به ایمیل
jawanan@radiofarda.com. برنامه این هفته هم با ترانه لاف در ولت، جریان زندگی، با صدای هاله عبقری به پایان میرسونیم. Thank you.